با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. در ولایت خوست انفجار یک کپسول گاز جان 3 زن را گرفته. مسئولان امنیتی طالبان در خوست میگویند که پنجشنبه شب در یک خانه در منطقه آزادی مینا انفجار کپسول گاز رخ داده که در نتیجه آن 3 زن جان باخته و یک مرد زخمی شده. طاهر احرار سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفته که پس از این رویداد نیروهای امنیتی و کارمندان اطفایه برای بررسی و انجام عملیات نجات به محل رسیدند. در افغانستان بسیاری از مردم در فصل زمستان برای گرم کردن خانه ها و پخت از کپسول های گاز استفاده میکنند، اما نبود وسایل و تدابیر لازم ایمنی باعث می شود که این کپسول ها گاه آتش بگیرد. در اثر ایجاد مشکلات فنی در لین انتقال برق وارداتی 220 کیلوولتی ازبکستان، برق 12 ولایت افغانستان قطع شده. بر اساس اعلامیه این شرکت افزوده که بخشای از ولایت‌های سمنگان، بغلان و همچنان پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدانبردک، غزنی، ننگرهار و لغمان دچار بی‌برقی شدند. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان اعلام کرده که این لاین در ساحه تنگه تاشقرغان دچار نقص فنی شده و تیم تکنیکی برای ترمیم لاین به محل اعزام شدند، اما شدت طوفان و شرایط نامساعد جوی روند کار را به تعویق انداخته. پیش از این نیز برق وارداتی ازبکستان به افغانستان در مسیر سالنگ با مشکل مشابه روبرو شده بود. شرکت هوایی آریانا پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی را از سر گرفتند. شرکت آریانا در بیانیه روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته که در حال حاضر میان کابل و دهلی نو در هر هفته 6 پرواز کارگو، 2 پرواز مسافربری انجام می شود. در این بیانیه گفته شده که پیش از این نیز شمار این پروازها تا چی اندازه افزایش خواهد یافت. به گفته شرکت هوایی آریانا با افزایش پروازها به هند، روابط تجارتی میان افغانستان و هند بیش از پیش گسترش خواهد یافت. من که گفتگوها میان ایران و ایالات متحده امروز در عمان آغاز شده. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که تهران آماده دفاع از خود است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز احتمال اقدام نظامی را رد کرده. این گفتگوها نخستین مذاکرات دو طرف پس از آن است که ایالات متحده در جون ماه گذشته در جریان جنگ دوازده روزه اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، جنگی که به دور قبلی مذاکرات پایان داد. ریاست هیئت ایرانی را عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بر عهده دارد و از جانب ایالات متحده هم استف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در این گفتگوها حضور دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میآید که فرورفتگی به نام در تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره تری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نمای از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نمای موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که در این عملی کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنن که این عملیه بدون واسطه یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میه و بعد از گفتیم که میسوس دومی هم اینن مانند عملی میتوسی صورت میگیره ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میه که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میسوس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میسوس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است که یکی از ایسته که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تن میم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژیدانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان یا هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هضمی عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است 1 یا 2 عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب 4 جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه. خب شاگردان عزیز، حل از اون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و از شاخهای کوتاه منحس اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حل از اون در جاهای سبز، باغها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این و حل از اونه که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیولف یا آشنا میشیم که بیولف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند میباشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این میام راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرم تنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسم می باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی ازی که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ‌های نازک وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دو کفه‌ای به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش شوه دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چی نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالیت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت زیاد دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن زیاد از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از و در و انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچست چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه از یا با 33 حلقه علاقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنن و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبن و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوره که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل 7 را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه و مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشیم حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست که هسته مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینما حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاویت میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو از فیلم داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از نقاط لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سی اس یا مشکل لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تیموس انتقال پیدا میکنه که در وجه باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام از از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی سکرایت هستند که در سطح ویروس کاسته باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتین های به نام آغزه های آنتیجن وجود داره که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارن و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابر از این شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خود ما آشنا شدیم. حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم را زیر مطلق قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتری و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه ایره خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میآید و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو به روش و به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که هست او را غیر فعال میسازه و طریقه ساده از او است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دی حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستن. ماکروفاژ ها که این ماکروفاژ ها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژ ها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتو سیتوکسیک است، سیتوکسیک تیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در عکس العمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی زو عکس العمل حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او عکس العمل حجرتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوکسیک تیمی باشه که مدافع حجری بی و حجرتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از آنتی سیروم چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتی بادی میکنه و آنتی بادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نه و یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتی بادی یا مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سی اس اف توسط شخص مریض یا هم ذری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتی بادی سی اس اف را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتی بادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتی بادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسان که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتی بادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتی بادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن برامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایا میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 2 روز در بدن باقی میمونه که اینو مافیات غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض باکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتیبادی اختصاصی تولید و مافیات هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و مافیات بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام مافیات دومی یاد میشه که نسبت به مافیات اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مافیات در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسن نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین نمیره. بعد از شاگردان عزیز، میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم مافیاتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم مافیاتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات مافیاتی هم آنتیبادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم مافیاتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولود الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شو یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان نزد شما چه در محیطان زیادتر کسار دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به دقیق حساسیت شاگردان عزیز آنتی بادی وجود بدن روادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودک هم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین، کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز، که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی از حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع هجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تک.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسم که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شبیه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هم ممو مسئلات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش میگذاریم و از این طریق اونا را به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میتیم که از اون طریق میتونیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فشن.
بله، لباس و چیزها را می سازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید، نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم‌ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر ما در این بخش فعالیت نمی کنیم، چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می توانید که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنه؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوام برسان اشاره بکنم. وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش داماد ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا ای که بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، یه به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به یک کسی کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت در دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بیبی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیجه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیجه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا، یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده. و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاد داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین، از طریق از او باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس را بدست بیاره ما بودم. و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن، خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلیب هم گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. و همچنان همراه یکی از روزنامه های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که آمریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن. و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی را به تصویر بکشه و یک خط فکری را ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی را زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر از این که دنیا را جای بهتر بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم، وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خرد بودم، یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که برام بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم، شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردا باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و این باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست، همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به این که ما واقعا میخواییم چی کار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ اوایی است که به نظر من همه چیزم میای معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتان بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد از هم صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیام تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1 هفته در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده در کل، در هر دست که میتونم خودم تمام نیازهای خودت تا جایی که نیاز است رفع بکنم و که بتونم به کسی کمک کنم و این بخشی همی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشم. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشان آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف، کی خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزهای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخوایم چی نخوایم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پر زندگی رو زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ بر من این است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خودمون رو بشناسیم، پس باورها و ارزش‌های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزش‌ها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه رو نظر به او تعریف بکنیم و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه، برای که ممکن است بر یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس بعد از آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خودم را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ما، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است، مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشند، در کنار دختر خود باشند و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیز بر زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردم نباید از پیشرفت زنا بترسن، برای که ترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، بری فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین، از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که میایم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
من نیل بازم شب های جان نیل نوازم، شب های جان نیل نوازم، من نیل بازم، من نیل بازم شب های جان نیل نوازم، شب های جان نیل نوازم. گل دست بر در بزم گل ها گل دست بستن سر داده هم گیجا بدانی عمر لبم با نای شکستن عمر لبم با نای شکست من نی نوازم من نی نوازم شب پای جان می نوازم شب پای جان
که گر بخاری حالت ندانم که گر بخاری آینه من پیش از تو باسن آینه من پیش از تو باسن شیرو یاد باشه آن